أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اگر جبیره پارچه روی زخم و یا دوای روی زخم بیشتر از معمول و بیشتر از متعارف اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، باید به دستور جبیره عمل کند و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید. مثلا اگر چنانچه این جور زخمی جبیره‌ای 5 سانتی لازم دارد ولی اشتباهاً جبیره‌ای 10 سانتی بستن و برداشتنی هم نیست، نمیشنم برداشت، این مسئله برای این مورد است که دستور جبیره را عمل کنه، اون پارچه زیادی روی دست یا صورت را هم جمعه کند به عنوان جبیره ولی به این وضوع اکتفا نکند. احتیاط واجب آن است که تیمم هم بنماید. بله، مسئله دیگر این است که اگر در جاهای وضوع زخم و شکستگی و دمل نیست ولی آب برای همه جای وضو ضرر دارد، مثل این که درد استخوان دارد و آب درد را زیادتر می کند، این آدم وظیفه وضوی جبیره ندارد، چون مسئله زخم و شکستگی و دمل نیست، ضرر داشتن آب است. این شخص باید تیمم کند، در صورتی که عرض کردیم این ضرر و این شدت زیادی درد برای همه جای وضو باشد. اما اگر برای مقداری از دستها و صورت ضرر دارد، بقیه را بشوید به عنوان وضو و احتیاطاً تیمم هم بنماید و این احتیاط ترک نشود، به جمع بین شستن جاهای سالم، جاهای ضرر ندار، شستن اون جاها به نیت وضوی ناقص و بعد تیمم کردن، این احتیاط ترک نشود. مسئله دیگر این است، اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده، گاهی فست می کنن، رگ می زنن برای گرفتن خون زیادی، برای دفع سکته و امثال اونها، برای تصفیه خون رگ می زنن، طبیب تجویز کرده و این آقا رفته رگ زده و آب برای اون رگ زدگی، برای اون جایی که رگ زده فعلا آب ضرر دارد. اگر جای رگ زدن بسته است، باید به دستور جبیره عمل نماید و اگر معمولا باز است، شستن اطراف آن کافی است و وضوع درست است، همون جوری که در گذشته در زخم هم همین حرف را گفتیم، دیگر تیمم لازم نیست. اگر روی رگ زدگی باز است به طور معمول، شستن اطراف آن و منحصر کردن شستن به اطراف اون جای رگ زدن و روی خود اون جای رگ زدگی را آب نرسوندن، اشکالی و ضرری ندارد، وضویش درسته. مسئله دیگر، اگر در جای وضو یا غسل چیزی مانند قیر و امثال او چسبیده است. این آدم زخم و دمل و شکستگی ندارد. سریشوم، قیر یا اجناس چسبنده دیگری این به اون جای عضوی که باید شسته بشود چسبیده که نمی شود اون را برطرف کرد. خب قیر را میگن با نفت میشه نفت بزنن برطرف بشه. حالا این آقا میخواد نماز بخونه نفتم پیدا نمی کنه و این قیر را هم با هیچ چیزی دیگه نمیشه برطرف کنن. خب اینجا چکار کنه؟ من آن مشقت غیر قابل تحمل دارد، میشه برطرف کرد خیلی با مشقت و زحمت. باید اینجا به دستور جبیره عمل کند و روی اون غیر را دست دست تر بکشد و مسح کنه، وضوی جبیره ای بگیرد. گرچه شکستگی و یا زخم و یا دمل ندارد، باز هم همین وضوی جبیره برای او کافی است، تیمم هم لازم ندارد. مسئله دیگر این است که غسل جبیره ای مانند وضوی جبیره ای است، احکامش همون احکامه، ولیکن باید غسل جبیره ای را ترتیبی انجام دهند و اگر غسل ارتماسی جبیره ای خواسته باشن انجام بدن باطل است. غسل ارتماسی باید جوری باشد که تمام بدن در یک آن بلا مانع باشد، هیچ جای بدن مانع نداشته باشد و یک لحظه و یک آن تمام بدن در زیر آب قرار بگیرد با تماس آب با تمام جاهای بدن. و این مسئله در جایی که میخواد غسل جبیره ای بکند امکان نداره. پس باید غسل جبیره ای را غسل ترتیبی انجام بدهند، اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، جای جبیره را هم جبیره کنه. و اما مسئله دیگر، کسی که وظیفه او تیمم است، اگر در بعض از جاهای تیمم زخم یا دمل یا شکستگی باشد، باید تیمم جبیره ای بنماید، مانند وضوی جبیره ای، یعنی همون مثلا پشت دست. اگر چنونچه پشت دست اگر جبیره دارد در وقتی که میخواد تیمم بکنه و دست بکشه به پشت زخم، روی همون پارچه بکشد، روی همون پارچه و جبیره روی زخم دست خاکی را بکشد، تیمم انجام می شود. باید مانند وضوی جبیره ای تیمم جبیره ای بنماید. مسئله دیگر این است، کسی که باید با وضو یا غسل جبیره ای نماز بخواند، اگر بداند عذر او تا آخر وقت برطرف می شود، اگر بداند عذر برطرف میشه میتواند در اول وقت برطرف نمیشود، بداند که عذر او تا آخر وقت برطرف نمیشود، میتواند در اول وقت نمازش را با این وضو یا غسل جبیره ای بخواند. ولی اگر امید دارد که اگر صبر کند تا آخر وقت عذر او در نزدیکای به آخر وقت برطرف میشه، با وضوی درست حسابی، با غسل درست حسابی بدون جبیره میتواند نماز را بخواند، این آدم باید صبر کند. بنابر احتیاط واجب صبر میکنه، اگر تا آخرهای وقت عذر او برطرف نشد، اون وقت با وضوع یا غسل جبیره ای نماز را می خواند. مسئله دیگر این است، کسی که به واسطه مریضی چشم موی چشم خود را بچسباند، دوای چیزی چسبنده به موی چشم به خاطر درد چشم و مریضی چشم، باید به دستور وضوع و غسل جبیره ای رفتار کند. دو مسئله هست اینجا، یکی این که موی چشم را، پلک چشم را چسبنده چیزی باید اینجا وضوع یا غسل جبیره ای بکنه، اما یه وقت اینه که چشمش درد میکنه، چیزی هم به چشم نچسبنده، درد چشمه. آدمی که درد چشمه وظیفش تیممه، وظیفش ضرر داره آب برای چشمش، اینجا نباید آب بزنه و باید تیمم بکنه و از وضوع صرف نظر کنه. و اما اگر چشم به واسطه مریضی چشم موی چشم مانع پیدا کرده، الان آب برای خود چشم ضرر نداره، موی چشمش چسبیده است و نمی شود اون موی چشم را آزادش کرد از این چسبیدگی، اینجا وظیفش وضوع و غسل جبیره است. پس در یک جا تیمم وظیفه دارد، اونجا که آب برای چشم به واسطه مریضی ضرر دارد، اینجا تیمم است. و در یک جا وضوع و غسل جبیره است، اونجایی که موی چشم و پلک چشم را چسبنده. مسئله دیگر، کسی که نمیداند وظیفه او تیمم است و یا وضوع و غسل جبیره ای، اگر شک دارد، در یه جایی واقع شده که مسئله را هم نمیتونه بپرسه از کسی، نمیدونه، اینجا بنابر احتیاط واجب باید هر دو را به جا آورد تا بتونه نماز بخونه، هم تیمم بکنه هم وضوع یا غسل جبیره ای را انجام بده. و اما مسئله دیگر، نمازهایی را که انسان با وضوع جبیره ای خونده صحیح است، نمازهایی را که با وضوع جبیره ای خونده این صحیح است، صحت اونها به جای خودش و حتی وضوع جبیره او هم باقی است، اگر چنون که بعد از آنی که رفع عذر شد، قبلا وضوع جبیره ای گرفته بود، بعد رفع عذر شد از او، مانع برطرف شد، زخم خوب شد، اون وضوع قبلی را نشکسته، اون وضوع قبلی الانم باقی است، الانم میشه نماز باش خون، الانم میشه باش اعمال دیگر را انجام داد، مس خط قرآن کرد و امثال اینها. پس و حتی وضوع جبیره ای او هم باقی است و برای نمازهای بعد از رفع عذر میتواند از همون وضوع جبیره قبلی استفاده کند اگر نشکسته، ولی اگر برای اون که نمیدانسته وظیفه او وضوع جبیره ایست و یا تیمم است، اینجا هر دو را انجام داده و بعد هم عذرش به طور قطع و یقین برطرف شده، به اون وضوع جبیره ای که احتیاطاً انجام داده و در ردیفش تیمم هم احتیاطاً انجام داده، به اون وضوع جبیره احتیاطی دیگه نمازهای بعدی را نمیتونه بخونه، باید دو مرتبه وضوع صحیح درست بدون جبیره بگیرد تا بتونه اعمال و غایات و غرضهای وضوع را انجام بده. مسئله دیگر، غسل‌های واجب هفت است، از وضوع و جبیره گذشتیم. اول غسل جنابت، هفت تا غسل واجب داریم. اول غسل جنابت، دوم غسل حیض، سوم غسل نفاس، چهارم غسل استحاضه، پنجم غسل مس میت، ششم غسل میت، هفتم غسلی که به واسطه نذر یا قسم یا عهد بر انسان واجب می شود. اینها اقسام غسل، احکام اینها را به تفصیل در جلسات آینده بیان بنماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.